أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در عدل الهی رسید به جبر و اختیار. در داستان جبر و اختیار نظریه جبر رو طرح کردیم، ادله عقلی و نقلیش رو خدمت شما عرض کردیم، مورد نقد و بررسی قرار دادیم. در کنار نظریه جبر، قائلین نظریه جبر که اشاعره از اهل سنت هستند، نظریه دیگری رو اختراع کرده بودند تحت عنوان نظریه کسب. نظریه کسب رو هم بررسی کردیم، اقوالی درش بود، آرایی درش بود، آرا رو طرح کردیم، بررسی کردیم و نقد کردیم. تا اینجا شما ملاحظه فرمودید که نه نظریه جبر و نه نظریه کسب که راه فراری بود که برخی از اشاعره اختیار کرده بودند برای فرار از اشکال این که اگر جبر است پس ثواب و عقاب برای چیست، دیدید که اینا هیچ کدام تمام نشد. حالا امروز در تکمیل بفرمایید که مطلب نقد بر اشاعره، ما دو تا دونه نقد دیگر داریم که این رو خدمت شما عرض میکنیم. برخی از اشاعره اشکال قبح عقاب را، چون شما تو نظریه جبر میگید مشکل چیه؟ میگید مشکل این است که اگه جبره، اگه افعال منو خدا انجام میداد، اگه من هیچ کاره هستم، خداست که داره نماز میخوند، خداست که داره طاعت انجام میداد، خداست که دارد گناه میکند، نعوذ بالله. اگر افعال من همه در سیطره قدرت الهیست به حیث که اصلا او دارد انجام میداد و من اختیاری ندارم، پس خدا چرا گناهکار رو عقاب میکند؟ پس خدا چرا اهل طاعت رو ثواب میدهد؟ این اشکال بود. ولذا گفته شده است که ثواب و عقاب در این فرض میشه قبیح. چرا خدا عقاب میکند؟ یک کسی معصیت کرده، گناه کرده، قتل کرده، جنایت کرده، اما مجبور بوده این کارا رو انجام بده. خب وقتی مجبور بوده انجام بده، خدا چرا دارد عقابش میکند؟ این اشکال نظریه جبر بود. قائلین به جبر میان این رو دو جور میخوان در برن از این اشکال. دو تا جواب از این اشکال میدن. دو گونه. یه جواب این است که خیلی خوب، حالا شما میگویید که قبیح است خدا عقاب کند. میگه که کی گفت از قبیح خدا عقاب کنه؟ شما میگید حکم عقل دیگه، عقل حکم میکند به قبح عقاب در این فرض. جواب اول اشعری میگه ما قبول نداریم عقل حاکم باشد و بتواند حکم کند به حسن و قبح اشیا، یعنی انکار میکند حسن و قبح عقلی اشیا را. میگه نه، عقل چنین قدرتی ندارد که حکم به قبح کند و نمیتوند حکم به قبح کند. این جواب اول. جواب دوم میداد، میگد که خب چرا قبیح است عقاب؟ شما میگید برای اینکه ظلمه، یک کسی یک کاری رو خودش کرده بعد دیگری رو بگیرد به خاطر اون کار عقاب کند، خب این ظلمه. جوابش جواب میداد که ظلم در فعل خدا تصور ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ظلم عبارت است از تصرف در ملک غیر. من اگر بیام خانه شما رو بگیرم، بی اجازه وارد خانه شما بشم، ماشین شما رو تصرف کنم، بی اجازه ماشین شما رو ببرم، اینا میشه ظلم. ظلم عبارت است از تصرف در ملک غیر. خدا در ملک کی تصرف میکند؟ تمام هستی مخلوق خداست، مالک تمام هستی خداوند است. خدا هر تصرفی بکند در ملک خودش میکند. وقتی خدا در ملک خودش تصرف کند، موضوع ظلم در مورد ذات باری تعالی راه ندارد. پس خدا عقابم که بکند ظلمی نیست. درست شد؟ این دوتا جوابی که میدن و با این دوتا جواب در واقع بفرمایید که میخواند از قبح عقاب که تو نظریه جبر طرح می شود فرار کنند و جواب بدند. خب این دوتا جواب، جواب اول رو که اگر یادتون باشه که میگد عقل یعنی قدرت ندارد که حسن و قبح اشیا رو درک کند، یعنی انکار حسن و قبح عقلی اشیاست. این پاسخ اولشونه. خیلی خوب، این پاسخ اول رو ما تو جلسات اول بحث کردیم و گفتیم که نه، حسن و قبح عقلی اشیا وجود دارد و اگر کسی حسن و قبح عقلی اشیا را انکار بکند، ارسال رسول و انزال کتب را هم انکار خواهد کرد. توجه می فرمایید؟ بنابراین اینو مراجعه می دیم خدمت شما، یه جلسه در باب حسن و قبح عقلی اشیا بحث کردیم، اونجا را ملاحظه کنید، تکرار نکنید. اما پاسخ دوم که میگد ظلم در خدا راه نداره، فرض نداره. چرا؟ به خاطر این که موضوع ظلم برای خدا تحقق نداره. موضوع ظلم این است که کسی تصرف کند در ملک غیر. خدا هر چه تصرف کنه در ملک خودش تصرف کرده، چون همه رو خودش آفریده. و وقتی همه رو خودش آفریده، همه تصرفات الهی در ملک خودش. جواب این جواب این است که واضح البطلانه. چرا؟ به خاطری که تعریف ظلمی که داره میکنه غلطه. کی گفته ظلم انحصار دارد به تصرف در ملک غیر؟ نه، ظلم یه معنای جامعی است. میتواند کسی ظلم بکند در حق خودش، یعنی بشود ظالمون لنفسه. میتواند کسی ظلم بکند و این ظلم تعلق بگیرد به یه شیئی که مملوک خودش. حیوانی دارد، غلامی دارد، کنیزی دارد، ظلم به این حیوان می کند. حتی گیاهی دارد، گیاه رو به ظلم می کنه، آبش نمیده، حیوانش رو آب و دانه نمیداد، ظلم بهش کرده یا نه؟ و بعضی وقتا میتوند که ظلم تعلق بگیرد به چیزی که مملوک شما نباشد، شما به غیر خودتون و غیر مملوک خودتون هم ظلم کنید. بنابراین اینی که آمده میگه ظلم این است که کسی در ملک غیر تصرف کند، این تعریف ظلم صحیح نیست. ظلم میتوند کسی در ملک خودش هم ظالم بشه، تصرفاتش در ملک خودش هم تصرفات ظالمانه باشد. مثال بزنم بشون، فرض کنید روزگارای که غلام و کنیز بود، یه کسی دو تا عبد داره یا دو تا کنیز دارد، اینا یکیشون به نهایت حرف مولاش رو گوش میکند، اون دیگری به نهایت حرف مولای خودش رو عصیان میکنه، حرفاش رو گوش نمیداد. و این مالک بیاد او کسی که در نهایت اطاعت ازش میکند اون رو تنبیهش کند، و اونی که نهایت ازش عصیان و تمرد میکند او رو تشویق کند و تکریم کند. چه میگن مردم؟ هر دوی اینا ملک او هستن یا نه؟ نمیگن تو ظلم کردی؟ او داره حرفاتو گوش میده، اونی که حرفتو گوش میده اطاعت میکنه، چوبش میزنی، تنبیهش میکنی. اونی که حرفتو گوش نمیداد، از تو اطاعت نمیکند، او رو چیکار میکنی؟ اون رو گرامی داشتی، تشویق کردی، تکریم کردی. آیا اینجا عقلا این را ظلم میدانند یا نه؟ بفهم. یه مثال، یه مثال دیگرش همین که گفتیم، کسی حیوانی رو دارد، ملکش حیوان، آب و آذوقه حیوانش رو نمیداد، آب و علف و دانه حیوانش رو نمیداد، ظلم کرده به حیوانش یا نه؟ یادتون نرفته که دخلت امرأتون فی النار لهرتن قتلتها، زنی وارد آتش جهنم شد به خاطر گربه ای که این گربه را کشت. چرا گربه را حبس کرد؟ گربه آب و غذا گیرش نیامد، مرد. آب و غذا دادن به گربه واجب نیست، اما حبسش نباید بکنی. اگه حبسش کردی باید آب و غذاشو بدی، آزادش کن بره. حبس کردی باید آبا، حیوان تو صحرا و بیابون رزقش با ما نیست، اما اگه گرفتی او را تو قفس کردی رزقش با شماست، باید بهش بدی، ندادی ظلم کردی بهش. گیاه هم همینجور، گیاه هم برای خودش تشنه میشد، تابستونای گرم گیاهی رو که کاشتی باید آبش بدی، آبش ندی ظلم بهش کردی. پس ظلم این نیست که فقط در ملک غیر باشد، تصرف در ملک غیر. ما میتونیم در ملک خودمونم کاری بکنیم که اطلاق ظلم برش بشه. درست شد؟ خب. بنابراین خدام ولو تمام هستی ملک خودشه، اما در این تمام هستی که ملک خودش است، می تواند خدا ظلم کند؟ بله. می تواند چی؟ می تواند امکانی. می تواند این که قدرت بر ظلم دارد؟ بله. اما آیا ظلم می کند؟ نه. دو تا مطلبه. یه وقت شما میگی قدرت ندارد ظلم کند، نه میگیم نه قدرت داره، میتوند خدا ظلم کند. اما خدا منزه است از این که به کسی ظلم کند. ان الله لیس بظلام للعبید. خب این هم پس جواب پاسخ دیگرشون. پس ملاحظه فرمودید هر دو پاسخ ناتمامه. حالا دو نکته رو باید متذکر بشیم. پاسخ اول ناتمام است به او بحثی که در قبل داشتیم که حسن و قبح عقلی اشیا ثابت است و قابل انکار نیست. پاسخ دومم امروز جوابشو گفتیم که ظلم منحصر نیست به اینکه کسی در ملک خودش در ملک غیر تصرف کند. می تواند ظلم تعلق بگیرد به ملک خود انسان. خب دو نکته ای که باید متذکر بشیم. نکته اول، بعضی از اشاعره میگن خیلی خوب درسته، عقل حسن و قبح عقلی اشیا را درک میکنه، میگه آقا شراب خوردن کار خوبی نیست. چرا؟ چون عقل آدم زائل میشه، هر چیزی که عقل را از بین ببرد این کار ناصحیحیه، ناپسند. درست شد؟ خب میگه دستگیری از دیگران کردن، کمک به دیگران کردن، این کار خوبیست، عقل حکمی به حسنش میکنه. میگه بله ما قبول داریم عقل حسن و قبح عقلی اشیاء را درک می کند. خب یه پایه آمدن جلو، یه پله آمدن جلو، یه مرحله جلو. تا قبل می گفتن نه اصلا درک نمی کنه. حالا تو این حرف میگه اشعری چرا؟ عقل حسن و قبح عقلی اشیاء را درک می کند. خیلی خب. اما این حسن و قبح عقلی اشیا را به خدا نمیتوان سرایت داد. این حسن و قبح عقلی اشیا شامل حال افعال الهی نمی شود. در مورد افعال خودمون بله، عقل میگه آقا چه کاری نکن چه کاری بکن، ظلم قبیح است، عدل حسن است. در مورد خودمون چرا؟ صحیحه، عقلم حکم میکند. درست شد؟ اما نسبت به افعال الهی عقل نمیتوند حکم داشته باشد که من با عقلم درک کنم چه کاری اگر از خدا صادر بشود قبیحه، چه کاری اگر خدا بکند چیه؟ حسن است. توجه می‌فرمایید؟ این امکان ندارد که از من، از عقل من صادر بشود. درست شد؟ خب چرا؟ به خاطر اینکه خداوند حاکم علل اطلاق است و هر آنچه که غیر خداست مخلوق اوست و محکوم به حکم اوست. خدا سوال نمی شود از خدا از آنچه که خدا انجام می دهد، اما خدا از همه سوال می کند که چرا چنین کردید. به عبارت دیگر یه جمله، ما نمیتونیم برای خدا تعیین تکلیف کنیم که چه کاری اگه خدا بکند خوبه، چه کاری اگر خدا نکند بده. تعیین تکلیف ما نمیتونیم برای خدا بکنیم. چرا؟ چون کسی نمیتوند بر علیه خدا حکم بکند. خدا حاکم بر همه چیزه. وقتی خدا حاکم بر همه چیزه، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. هر کاری بکند درست، هر کاری بکند عدله، هر کاری بکند حسن است. کسی نمیتوند به خدا اعتراضی داشته باشد. این یه شبهه. جوابش همون بحثی است که باز تو حسن و قبح عقلی گفتیم به شما. حکم عقل بر خدا که میگیم عقل حکم میکند که مثلا قبیح از خدا صادر نمیشود، این معناش این نیست که خدا در مقابل عقل مسئول است. یعنی عقل خدا رو وای میسوند و به محاکمه میکشد و میگه خدایا چرا چنین کردی؟ توجه کردی؟ معناش این نیست. معناش الزام عقل به فعل یا ترکی نیست که عقل خدا رو الزام کنه، به خدا بگد که خدایا تو باید چنین بکنی یا نباید چنین بکنی. این نیست معناش. توجه می‌فرمایید؟ خب پس معناش چیه؟ معناش درک عقل. پس نه عقل خدا رو محاکمه می‌کند، نه عقل خدا رو الزام می‌کند، بلکه عقل درک می‌کند. میگه خدایی که کمال مطلق است، کمال مطلق چنین کاری را انجام نمی‌دهد. اینه. این که میگیم عقل حکم میکند، یعنی نه اینکه عقل خدا رو ازش بازجویی میکند، سوال و جواب از خدا میکند، یعنی عقل خدا رو الزام میکنه، خدایا باید تو هم چی کنی، اگه نکردی توی خدا خطا کرده ای. نه، مقصود این نیست. مقصود از حکم عقل درک عقل است، که عقل درک می کند. چی را درک می کند؟ درک می کند خدایی که کمال مطلق است، کمال مطلق ظلم نمی کند. توجه کردید؟ این میشه حکم عقل. پس ولو ما میگیم حکم عقل، اما منظور ادراک عقل است، که عقل اینو درک میکند. درست شد؟ خب بنابراین وقتی که ما میگیم عقل درک میکند که ظلم بر خداوند قبیح است، معناش چی شد؟ معناش این است که عقل درک میکند این کمال علل اطلاق به سمت ظلم انحراف پیدا نمی کند. ظلم شایسته کمال علل اطلاق هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ چون عقل میگه آقا کسی که ظلم می کند، تعدی می کند، منشأ ظلم و تعدی یکی از دو امر است، یکی از این دوتا یا هر دوتا فرق نمی کنه. الان نحوه چی؟ مانعت الخلو، یکیش اینی که فاعل ظلم جاهل باشد به قبح اون کاری که دارد انجام می دهد. ظلم میکند اما نمیدونه این ظلمه، نمیداند. توجه میکنید؟ به قبح فعلش جاهله، ولو این جهل جهل به خاطر ترک تعلم باشد تقصیرن، یادگیری نکرده، حالا که یادگیری نکرده خطا میکند، حالا که خطا اما در ترک یادگیریش مقصره. خیلی خوب. یا به خاطر جهل ظلم، یا به خاطر حاجت احتیاج نیازه. میگم مگه نمیدونستی این کار زشته، ناپسنده، نباید میکردی؟ میگه چرا؟ میگیم چرا کردی؟ میگه چه داشتم؟ احتیاج داشتم، احتیاج داشت. درست شد؟ پس بنابراین عالم اگر باشد و اون کار زشت رو انجام بدهد، ممکنه احتیاجش او رو وادار کنه. اش میگیم آقا جون نمیدونستی دزدیه؟ میگه چرا. میگیم نمیدونستی دزدی نباید بکنی؟ میگه چرا. میدونست. میگیم چرا دزدی کردی؟ میگه مادرم تو بیمارستان بود، خرج بیمارستانشو نداشتم بدم. بچه‌م تو بیمارستان بود، خرجشو نداشتم بدم، دزدی کرد. این شد چی؟ این شد احتیاج. ظلمو میدونه ظلمه، میدونه قبیحه، اما احتیاج، نیاز او رو وادار میکند به سرقت. خب سرقت یه ظلمه دیگه، مال مردم رو برداشتن رفتن ظلمه دیگه، مصداق ظلمه. درست شد؟ پس ملاحظه بفرمایید اینا، کسی که ظلم میکند، این ظلم ناشی میشد یا از جهلش، نادانیش، نمیدوند این ظلمه. شما به یه آقای قاضی میگی آقای قاضی این مال من بود، مال منو حک کردی مال فلانی باشد اینا، بعد که خوب براش توضیح میدی روشن میگه آقا من نمیدونستم اینا رو که میگویی که من نمیدانستم. جاهل ظلم میکند و کسی که اگر جاهل نیست احتیاج داشته باشد. آقای قاضی میدونه مال شماست اما حکم میکنه مال شما نیست. چرا؟ چون آقای قاضی در اثر احتیاجی که داشته بهش رشوه داده شده است، بنابراین برخلاف حق حکم میکند. پس این دوتا محور اساسی ظلمه، جهل و احتیاج. عقل میگه موجودی که کمال مطلق است، نه جاهل است و نه چی؟ و نه احتیاج دارد، پس ظلم نخواهد کرد. ببینید این درک عقله. نسبت به خدا که میرسد میگه کمال مطلق نمیتواند که ظلم بکند. چرا؟ چون نه جاهله. کمال مطلق که نمیشه جاهل باشد، علم مطلق است. در علم مطلق که فرض جهل وجود نداره. و کمال مطلق قدرت مطلق است. قدرت مطلق که احتیاج به چیزی ندارد که. بنابراین وقتی کمال مطلق شد، نه فرض احتیاج درش راه داره، نه فرض جهل راه دارد، بنابراین ظلم نسبت به او چیه؟ منتفی است. او نمیتواند ظلم کند. خب نمیتواند ظلم کند و یه بار دیگه معنا میکنم، نمیتواند ظلم کند یعنی قدرت ندارد که ظلم کند. یعنی خدا فردای قیامت عباد صالح و مخلص و مخلص خودش رو، مطیعین خودش رو نمیتواند جهنم بفرستد؟ ها؟ میتواند اما نمیفرستد. توجه کردی؟ پس وقتی میگم عقل حکم میکند نسبت به خداوند، تصور نشه حکم خود عقل یعنی بله عقل خدا رو سوال و جواب میکند، پا میز محاکمه میکشوند، خدا را مجبور می کند که خدا کاری کند. نه، عقل درک می کند که کمال مطلق این کار را انجام نمی دهد و لذا حکم عقل نسبت به خداوند گفته اند که از فروع حکمت نظری است، نه از فروع حکمت عملی. چرا از فروع حکمت نظری است؟ چون بازگشتش به چیست؟ به درک عقل، که یعنی عقل درک می کند که کمال مطلق چنین کاری را انجام نخواهد داد. این درک عقل میشه حکمت نظری، نمیگه باید چنین کنه. اگه عقل میگفت باید خدا چنین کنه، این میشد حکمت عملی. بایدها و نبایدهای عملی داخل در حکمت عملی است. نه عقل نسبت به خدا باید و نباید عملی نداره، درک میکنه. میگه اگه کمال مطلقه این کار را نمی کند. توجه میکنید؟ این میشه چی؟ این میشه حکمت نظری. چون عقل درک کرد، این داخل در حکمت نظری است. این نکته اول که خدمت شما عرض کرد. نکته دوم را حیف اینو یادآوری نکنید. اگر کسی بگد آقا حسن و قبح عقلی اشیا وجود ندارد، اگر کسی این رو بگد که اشاعره بعضیشون گفته اند، اگر کسی بگد حسن و قبح عقلی اشیا وجود ندارد و منع کند از این که عقل مستقل است در حکم به حسن و قبح اشیا، بگه ناخه عقل نمیتواند حکم کند به حسن و قبح اشیا، باب احتجاج بر عبد بسته میشد. یعنی خدا فردای قیامت نمیتوند از بندگانش سوال و جواب بکنه. یعنی خدا نمیتواند بهشون فردای قیامت بگه چرا چنین کردی، چرا چنین نکردی. از کجا این رو میگیم؟ به خاطر این که چگونه شما می توانید یک کسی که ادعای نبوت دارد او رو تصدیقش کنید؟ چجوری؟ شما میگید آقا کسی که ادعای نبوت دارد معجزه میارد، ما معجزه‌شو میبینیم، معجزه‌شو که دیدیم او رو تصدیق میکنیم. خب یعنی پیغمبر دروغین معجزه چرا نمیتوند پیغمبر دروغین معجزه بیارد؟ به خاطر اینکه عقل حکم میکند. اگر پیغمبر دروغینم معجزه بتواند بیاورد، او وقت دیگه ما از کجا بفهمیم کدوم راست میگن کدوم دروغ؟ درسته؟ اگر پیغمبر دروغی هم معجزه داشته باشه، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم معجزه داشت، اگر مسیلمه کذاب هم معجزه داشته باشد، او آب دهن در چاه انداخت، چاه خشکیده فوران کرد و آب داد. مسیلمه اگر اونم آب دهن در چاه بیندازد و چاه خشکیده آب درش فوران کند، خب مردم از کجا میفهمن این کذاب مسیلمه و اون صادقه؟ درست شد؟ اگر پیامبر خاتم دست کشید بر چشمان چی؟ اکمه نابینای مادرزاد و او بینا شد، و مسیلمه هم دست بکشد به چشم کور مادرزاد اونم بینا بشد، از کجا مردم بفهمن کدوم راست میگن کدوم دروغ؟ درست شد؟ خب از پس صد باب اینجا میشه، میگیم قبیح هست، عقل حکم میکند به قبح اظهار معجزه بر دستان کسی که دروغگوست. این حکم عقل. درست شد؟ عقل حکم میکند، دروغگویی میتونه معجزه بیاره. ولذا مسیلمه نتوانست معجزه ای بیاره. گفتن این چاه ما آب داره اما آبش کمه، آب دهن انداخت چاه خشکید. کسی آمد گفت من این چشم دیگه نمیبینه، این یکی میبینه، معجزه کن این چشم که نمیبیند ببیند. دست مالید رو چشمی که نمیبید نمیدید، اون یکی هم کور شد. خب معجزه مسیلمه این بود، یعنی علا عکس بود. چرا؟ چون اگه مسیلمه یک کذاب هم معجزه داشت، مردم نمیفهمیدن کدوم راست میگن کدوم دروغ. پس راه فهمیدن چیه؟ این است که عقل حکم میکند به چی؟ عقل حکم میکند که آقا کسی که دروغ گوست قوی هست، بر دستان او چه جاری بشه؟ معجزه جاری بشه. درسته؟ تا راستگو از دروغگو جدا بشه، تا پیامبر واقعی از پیامبر دروغین جدا بشه. والا هیچ راه جدایی نداره. مردم از کجا میدونن کدومشون پیامبرن؟ هر دو میگن ما پیامبریم. راهش پیامبر راستگو معجزه دارد. خب پیامبر دروغگو پس نباید بتواند معجزه ای بیاورد. پس قبح جریان معجزه بر دستان پیامبر دروغگو راه را میبنده دیگه. توجه کردی؟ پس اون نمیتوند معجزه داشته باشد، این میتواند که معجزه داشته باشد. درست شد؟ خب اگر خدا در روز قیامت نتواند به عبد بگد چرا عصیان مرا کردی و عصیان من خدا قبیح است، چجوری میخواد عقاب کند بنده خودش رو؟ توجه میکنی؟ اگر بنده در بیاد بگه حالا خدای کردیم که کردیم، حالا طوری نشده که گر جمله کائنات کافر گردند تو که مشکلی برات پیش نمیاد که، بنابراین حالا چی تو شد؟ طوری نشده که خب ما مرتکب قبحی نشدیم که. خدا باید بتوند استدلال کند. بنده من خدای با این همه مهربانی، با این همه خوبی، با این همه امکانات که بد دادم، این همه خیر به تو رساندم، ارسال رسول، انزال کتب، گفتم این کار رو نکن، چرا کردی؟ باید عصیان خدا عقل بگه قبیحه تا خدا بتوند فردا دست روش بگذاره بگه عقلت که میگفت قبیحه چرا مرتکب شدی؟ توجه میکنی؟ پس چه گفتیم آقا؟ اگر کسی حسن و قبح عقلی را انکار بکند، انکار حسن و قبح عقلی برمی گردد به سد باب احتجاج عبد نسبت به بنده در روز قیامت. یعنی خدا فردای قیامت هیچکی را نمیتوند محاکمه کند، به هیچکی نمیتوند بگه چرا چنین کردی اگه حسن و قبح عقلی نباشد. خب یعنی اگه حسن و قبح عقلی رو کنار گذاشتید، حساب و کتاب روز قیامت میره کنار. میگم اصلا ما از کجا میدونستیم تو پیغمبر داری؟ اصلا از کجا میدونستیم تو خدایی؟ اصلا تو از ما از کجا؟ پیغمبر خیلی اومد. همین امروزش که من و شما داریم با هم حرف میزنیم، میدونید چند تا پیغمبر تو زندان اوینن؟ چند تا امام زمان تو زندان اوینه؟ خودمان همین امروز که داریم با هم حرف میزنیم، هر کسی برای خودش ادعای چه کرده است؟ پیغمبری کرده است. چهار تا نادونم ادعای امام زمان، چند تا خدا تو زندان داریم که ادعای خدایی کردن گرفتن زندان. خب اگه به ادعاست که ادعا چه ندارد؟ مرز که ندارد که. توجه میکنی؟ به جای اینکه ادعا میشد هر کسی بکنه انا ربکم الاعلا، فرعونم گفت، توجه میفرمایید؟ خیلی خوب، باید یه مرز صحت از سقم داشته باشد. ما از کجا میفهمیم صدایی که موسی شنید او صدا بهش گفت چی؟ به موسی گفت که موسی چی؟ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. موسی از کجا بفهمد؟ اون صدا صدای خداست و صدای فرعونی که میگه انا ربکم الاعلا، این صدا دروغ میگه، صدای خدا نیست. یه مرز میخواد، این مرزش حسن و قبح عقلیست. اگر شما حسن و قبح عقلی رو انکار کردید، خیلی خوب، موسی بتوند معجزه کند، فرعون هم بتوند معجزه کند. خب مردم بدبخت از کجا بفهمن فرعون راست میگه یا موسی راست میگه؟ درست شد؟ پس اصل اولی قبح ظهور معجزه بر دستان پیامبر و خدای دروغین. خدای دروغی نمیتوند معجزه کند. توجه میکنی؟ و لذا میگن زمان شاه عباس یکی ادعای خدایی کرد، آوردنش، گفت تو خدایی؟ گفت که ادعای نبوت کرد، گفت بله من پیغمبر خدا. گفتن خیلی، تو اگر پیغمبر خدا هستی، خب پیغمبر خدا باید معجزه داشته باشه، معجزه تو چیست؟ گفت چی میخواین چی کار بکنم؟ گفتن خب یه معجزه بیار. گفت این گردن وزیرتو بزن، همینجا گردنشو بزن، من زندش میکنم. گفت گردنشو بزن. وزیر گفت من ایمان آوردم به تو، گردن یکی دیگه رو بزن، چون میدونست که گردنشو بزنن که زنده نمیشه. گفت من ایمان دارم، نمیخواد منو بزنید، یکی دیگه رو پیدا کنید گردنشو بزن. واضحه که او نمیتونست معجزه کند، زنده کند. عقل حکم میکند به قبح ظهور اعجاز بر کسی که دروغ میگه. عقل حکم میکند عصیان خدا قبیح، زشت، خجالت بکش، گناه نکن، ایرا عقل حکم میکند. و فردای قیامت اگه شما دنبال پیغمبر نرفتی، خدا به همین میگه مگه نمیدونستی پیغمبره؟ مگه معجزه برات نیورد؟ چرا دنبالش نرفتی؟ عصیان خدا کردی؟ میگه مگه نمیدونستی این عصیان من خداست، قبیحه، چرا عصیان کردی؟ بنابراین اگر شما منکر شدید، باب چی؟ عقاب در روز قیامت بسته میشه. اشعری ها از این اشکال جواب میدن، میگن بله قبح عقل نیست، عادت الهی است. به جا حکم عقل میگذارن عادت الله. میگن آقا عادت خدا این است که معجزه بر دستان دروغگو جاری نمیشد، این عادت الهی است، نه اینکه حکم عقل به قبح جریان معجزه بر دستان دروغگو باشد. نه، عقل حکمی ندارد، عادت الهی چنین است که معجزه بر دستان دروغگو جاری نمی‌شد. عادت الهی بر این است که خدا وعده‌ای که داد، خدا وعده خودش رو تخلف نمی‌کند، نه اینکه قبح عقل حکم کند که قبیح هست عصیان خداوند، نه اینا نیست، عادت الهی است. جوابش دو تا جواب میدیم. جواب میگیم آقا این عادت الهی رو کسی میتواند اعلام کند و اظهار کند که از ازل تا ابد فعل خدا رو بررسی کرده باشد، بگه خدا عادتش اینه، بگه آقا من از ازل بودم تا به ابد با خدا، خدا عادتش این است که چنین کاری را انجام بده. و چه کسی از ازل تا به ابد با خدا بوده است که این عادت رو به دست بیارد. درست شد؟ خب مضافاً به این که آقا این داستان حکم عقلی به قبح جریان معجزه بر داستان کاذب، این برای پیغمبر اولم جاریست. یعنی اول انبیاء الله هم که آمد معجزه داشت یا نداشت؟ خب مردم عادت رو از کجا به دست بیارن؟ این تازه اول پیغمبره، رقم اول، به قول عربا رقم اول، به قول شما شماره یک، نمبر وانه. پیغمبر اول آمده است، مردم برای مردم معجزه آورده. خب از کجا مردم بفهمن عادت الهی این است که دروغگو نمیتواند معجزه بیارد؟ اما مردمی که پیغمبر اول رو درک کردن به حکم عقل سلیم خودشون گفتن دروغگو نمیتوند معجزه بیارد، پس این که معجزه آورد چیه؟ پیغمبر خداست. توجه میکنیم؟ بنابراین به جای حکم عقل عادت الهی گذاشتن و گفتن که جریان عادت الهی چنینه، این تمام نیست. چون اولا شما عادت الهی رو از کجا به دست آوردی؟ کسی میتونه به دست بیارد عادت الهی رو که از ازل تا ابد با خدا باشد. ثانیا نسبت به پیامبر اول این عادت الهی جاری نمیشد. این اولین پیغمبر آمده، عادت الهی اقلا 10 تا پیغمبر باید بیاد تا ببینیم عادت الهی چیست. بر حالی که از پیغمبر اول مردم معجزه رو قبول کردن. ایسانی هن سالسن. خیلی خوب، اگه داستان عادت الهی بود، خب عادت الهی نمیتوند تغییر کند، چه مشکلی دارد که کسی بگد یعنی مانع عقلیش چیست که عادت الله تغییر کند؟ عادت میگه این نیست که شما میگین آقا من عادت دارم بعد نهارم چای میخورم، درسته؟ خیلی ما رمزونا چیکار میکنی؟ نمیخوری دیگه، چای بعد نهارت میخوری؟ نهار نمیخوری که چای بخوری. خیلی عادت تغییر میکند یا نه؟ عادت تغییر میکند. تمام شد. مگه عادت نمیتونه عوض بشه؟ خب ما انسان هم خودمون عاداتی داریم. عاداتمون بعضیش خوبه بعضیش بده. هر دو رو، چه خوب چه بدش رو میتونیم تغییر بدیم، عوض کنیم. خب خدا هم همینجور. عادت الهی جاری شده است بر این مطلب. خیلی خوب. به فرض که ما این رو بپذیریم، چه مانعی وجود دارد که عادت الله تغییر نکند؟ یه وقت خدا دنگش میگیرد عکسش انجام بده، بله؟ چه مانعی داره؟ نمیتوند؟ میتوند که. خب چه چیز مانع میشد که خدا این عادت رو تغییر ندهد؟ همون حسن و قبح عقلی، همون جریان قبح عقلی که اگر عادت خدا عوض بشد مردم دچار خطا میشند. پس نمیشد این رو عادت حساب کرد. این همون حکم عقله به این که معصیت خدا، عصیان خدا قبیح است، جریان معجزه بر دستان پیامبر دروغین قبیح است. این حکم عقله. این حکم عقل توجه میکنید جاریست و حکم عقل نسبت به خدا ای رو فراموش نکنید، چون خیلی نادونا میگن شما با این دو مثقال عقلی که خدا بهتون داده برای خدا میخوان تعیین تکلیف کنید؟ با این دو مثقال عقل که تازه اونم خدا بهتون داده، ما با دو مثقال عقل برای خدا تعیین تکلیف نمی کنیم که خدا باید چنین کنه. دو مثقال عقل ناقص ما که خدا بهمون داده درک می کند که خدایی که چیه؟ خدایی که کمال مطلق است ظلم نمی کند. قوی هست کمال مطلق ظلم بکند. این را عقل ناقص ما هم درک می کند. بنابراین حکم به قبح ظلم از طرف خداوند، کسی نگه بس شما چه حق دارید برا خدا تعیین تکلیف می کنید، شما کی هستی که برا خدا می بری و می دوزی؟ نه، عقل درک می کند که کمال مطلق ظلم به دیگران نمی کند. این درک عقله و لذا گفتیم از شؤون حکمت نظری شمرده می شود. بنابراین اگر کسی حسن و قبح عقلی رو انکار کند، پیامبران خدا کتب آسمانی را انکار کرده است. بازگشتش برمیگردد به انکار پیامبران الهی و انکار کتب آسمانی. هازا تمام الکلام در نظریه جبر. انشالله یک شنبه 17 فروردین به شرط حیات ساعت 6 بعد از ظهر در مورد نظریه فلاسفه بحث رو شروع می‌کنیم، به شرط حیات انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.